اختیاریه.
خب اومدیم وارد استودیو قشنگ پارک نوپروای دانشگاه تهران شدیم. امروز مهمونمون آقای مهندس غنی‌زاده است. منم که الان تو پارک علم و فناوری ام. مهندس غنی‌زاده از کسایی که ابداعات خیلی مهمی در زمینه سنجش داره. حالا وسایلی که ابداع کردن دقیقا چیه و چه کار میکنه خیلی مختصر احتمالاً خودشون یه توضیح خیلی کوتاه بدن. ولی ما حالا بیشتر با اون مسئولی که کار نداریم. با خدای غنی‌زاده کار داریم. سلام سلام.
خوبید؟
مشکرم. خوش شما اومدید.
خیلی خوشم.
آره بفرمایید.
خوبین؟
خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون.
قربون شما برم علی. سلامتین؟
خدمتتون هستیم. روزا
جوابی. سلامت باشین دایی.
به نام خدا من غنی‌زاده هستم. حدود 4 ساله که در پارک علم و فناوری مستقر هستم. تحصیلاتم کارشناسی ارشد نقشه‌برداری گرایش ژئودزی بوده دانشگاه تهران. و حدود 10 سالم هست که در حوزه فناوری سیستم‌های موقعیت‌یابی در واقع کار می‌کنه.
خب می‌دونم که یه کارایی کردی مهندس شما در باب این که مثلا اولین بوده. اولین بار یه فکری به ذهنتون رسیده و شروع کردید به انجام دادن یه کاری. چه جوری میشه که آدم اولین بار چیزی مثلا به ذهنش میرسه؟ شروع یعنی این چه حسیه؟ می‌دونم که این بیشتر توی آدمایی که خیلی احتمال خیلی درس خوندن بوده، نه؟
ولی درس خون که مرتب بیشتر در زمان تحصیلاتم علاقه به خود کار داشتم و دوست داشتم که تحصیلم و کارم هم زمان و هم زبان باشه. خب گاهی تحصیلات آکادمیک فاصله میگیرن از بیزینس و خب من اون جاها رو دوست نداشتم و دوست داشتم همیشه این ارتباطه برقرار باشه. برای همین از دورانی که تحصیل میکردم کار هم میکردم و وقت زمانی که یادم فارغ التحصیل میشدم تقریبا تو حوزه های حالا همین کارهای نقشه برداری خب خیلی از پروژه ها رو انجام داده بودم، تجربی داشتم. پروژه میگرفتیم اون زمان به صورت دانشجویی با چند تا از هم کلاسی ها، معمولا یا سال بالایی بودن یا هم سن خودم بودن، و میرفتیم 3 ماه در مثلا یه منطقه ای کار نقشه برداری میکردیم، برای 3 ماه میومدیم.
خیلی سختیه.
بله کار دشواری، چون که معمولا گروه های نقشه برداری اولین گروه هایی هستن که به مناطقی اعزام میشن که تازه میخواد جاده زده بشه، ساختمون سازی بشه، باید تا یه نقشه انجام بدن، مسیر مشخص کنن.
هیچی نیست و شما میرید
معمولا نقشه بردارها برایش این وضعیتی دارن. خب. برای همینه که
این خودش وچیه، یعنی این خودش چیزیه. شما میرید مثلا اون یه تنهایی و خلوت و بعد روزهای طولانی هم میمونید اونجا. چه جوری میگذشت این روزها اون موقع؟
خب هم به هر حال سخت بود واقعا. فرقش بگم که کار خوب دوست داشتیم، به این کار علاقه داشتیم، ولی معمولا دوری از خانواده به مدت 3 ماه 4 ماه، حالا با اینکه دانشجو بودیم این عادت رو داشتیم، ولی تو حوزه کاری خب به خاطر شاید فعالیت بدنی هم که داره و اون خستگی و اینکه دیگه شما هیچ وقتی نداری به حال یه خستگی خاص خودش داره. کارش اینجوریه که می‌رفتیم کار می‌کردیم، بعد پوتین و کارامونو در میوردیم، شروع که محاسبه و نقشه کشی و این کارو محاسبات هم بعد انجام میدیم تا شب، بعد دور می‌خوابیدیم دور صبح، یعنی 3 ماه
سنگینه. آره، سنگین چیز بوده.
به خصوص ما که دنبال کسب تجربه بودیم بایستی خیلی از کارا خودمون انجام میدیم. خب حالا بعد در ادامه که میرفتیم بالاخره نیروهایی بودن کمک میکردن، نیرو ترسیم کار داشتیم، ولی در ابتدا همه کار باید خودمون انجام میدادیم به عنوان کسی که در واقع بدون سابقه وارد چنین کارایی شده.
درسته.
وقتی با تجهیزات موقعیت‌یابی ماهواره آشنا شدم سال 87 بود و از اون زمان خب تجهیزات رو خریداری کردم، ولی به عنوان در واقع کسی که استفاده میکرد.
پول از کجا آوردید؟
همزمان کار میکردیم دیگه. همون رو جمع کردیم.
چقدر مثلا خرج میکردین؟ چقدر جمع میکردین؟
اون زمان مثلا حقوق مثلا فرض کنید مثلا 500 تومن 1 تومن حقوق اون بود، مثلا یه دستگاه بود 5 تومن. چند ماه اگر حقوقمون رو جمع میکردیم تونستیم مثلا یه دونه از دستگاه گیرنده های ماهواره خریداری کنیم.
ما تفریح میکردیم اون موقع یا همون خودش سفر تفریح
تو زمان کارشناسی ارشد اصلا فرصت نبود، یعنی چون هم من یادم تا ساعت 4 بعد از ظهر کار میکردم و 4 بعد میرفتیم دانشگاه، من و چند نفر دیگه دوستانم، و تا ساعت 9-10 شب معمولا اونجا بودیم. فرصت همون از جمعه ها در واقع خانواده فقط بودیم و خیلی هم دشوار میگذشت.
یعنی شما اصلا وقت نداشتید پول خرج کنید در اصل؟
آره تو زمان ارشد وقت نداشتیم. بعدش هم که دیگه خب سربازی، بعدش هم که همش یه ذره
ازدواج کردیم.
بله من 1 سال پس از سربازی ازدواج کردم. و
چقدر کلاسیک و چیز میگم برو سربازی بیا ازدواج کن.
بله بس سال 88 ازدواج کردم. حوزه فناورانه خب با توجه به پای پایان نامه من در کارشناسی ارشد علاقه‌مند بودم که در حوزه فناوری و تولید در واقع
چی بود پایان نامه‌تون؟
پایان نامه حالا یه عنوان پیچیده‌ای داره، یه مقدار حل ابهام فاز بوده در واقع.
همین چه عنوان فلسفی بیشتر تو عنوان نقشه برداری.
حالا تو کار ما در واقع تو حوزه موقعیت‌یابی یکی از کارهای طرف فناورانه بوده، منتها اون زمان رویکردهای تولیدی نبود، یعنی این فرهنگ عمومی برای توسعه بیزینس، کسب و کار، شرکت‌های دانش بنیان چنین مفاهیمی اصلا وجود نداشت و ما نمی‌دونستیم از کجا باید شروع کنیم. تا اینکه من سال 91 دو تا دوستانم رو دیدم که اونها هم در واقع تو همین راستا از من جلوتر هم بودن، یعنی داشتن روی این موضوعات کار می‌کردن. یکشون در واقع در سازمان نقشه‌برداری کشور شاغل بود، در همین زمینه در واقع مشکلاتی دیده و ایده‌هایی داشت و دیدم چقدر همراستا و هم نظر هستیم. با پیشنهاد اونها به جمعشون پیوستم و شروع کردیم با هم دیگه کار کردن تو همین حوزه در واقع.
اینا رو از قبل می‌شناختیم؟
دوستان دوران دانشگاه کارشناسی ارشد بودن و اون زمان مشکل این بود که تجهیزاتی رو خریداری کرده بود سازمان نقشه‌برداری و برای تعمیر و به‌روزرسانی در واقع نیاز بود که از طریق داخل کارهای را انجام بشه و در واقع اون مجموعه با اون رویکش شکل گرفت سال 91 و از اون موقع شروع کردیم و تا الان هم تو همین حوزه داریم فعالیت.
الان شما کی میایین سر کار، کی میرین خونه؟
تقریبا ساعت 8:09 من الان سر کارم تا ساعت 6:07 گاهی بیشتر وای میستم گاهی کمتر. پنجشنبه جمعه هم گاهی میایم سر کار. تا سال گذشته همه پنجشنبه جمعه رو سر کار بودم ولی خب امسال کمتر.
اون بود اذیت نمیشه؟
خب اذیت شدم و از من خواستن که دیگه جمعه رو دیگه نرم سر.
فرزند داریم؟
بله.
چند تا؟
من یه فرزند دارم 6 سالشونه.
6 سالشونه. بله. دوست داریم فرزندتون چیکارشه؟
اون کاری که علاقمنده بهش بره، ممکنه حوزه هنری باشه، ورزشی باشه، هر کاری که دوست داره، واقعا کارش دوست داشته باشه. حالا میخواد هنری باشه، ورزشی باشه، فناورانه باشه، واقعا ایده ای ندارم.
شما خیلی روش تاثیر میذارین؟
من سعی میکنم که به هر حال تجربه‌تون استفاده کنم برای اینکه مسیر درست رو بتونه پیدا کنم. خب البته الان زود تجربه ندارم، حالا بعد 4-5 سال دیگه سال بپرسین که ببینم تأثیر گذاریم چه جوریه.
ولی شخصیت فرزندتون تا الان دیگه تشکیل شده تموم شده؟ میگن تو روانشناسی میگن که بچه دیگه تا همون 6 7 سالگی شخصیت حساب در میاد.
ممکنه
شما روش تأثیر زیاد گذاشتین؟
شاید من وقتی کمتری گذاشته باشم و احتمالاً خب مادرش تأثیر بیشتری روش گذاشته، ولی خب باز هم تغییراتی توش رو خواهد داد. مثلا همین الان بیشتر الان میاد شرکت، گهگاهی قبل قدیم خب کمتر میاد.
اینجا
بله میاد، یادم یه جمعه اصلا به خودم میومد اینجا گفتم این کار رو انجام بده، یه کاری مثلا یه کاری داشت انجام میداد، من پیچ شدم میکرد یه کاری اینجوری کرد، بعد من میگفت پولم بده، بعد با مفهوم پول اینجا بچه هاش نشد،
میگفت پولم بده.
بله بچه هم بهش گفته بودن که برای پولتا بابات بگیر و اینا، این براش جالب بود. پس فهمیده بود که پول در آوردن اینجوری باید کار کنی پول بگیری. به نظرم خوبه که بچه ها در دوران تحصیل مدارس به خصوص از همون بچگی با مفاهیم کسب و کار آشنا بشن.
از زمان دانشگاه هم دانشگاه هم کار میکردید، قبلش چه اتفاقی افتاده بود که این روحیه در شما بود؟ مطمئنم که همکلاسیایی داشتین که اصلا به کار فکر هم نمی‌کردن، صرفا میومدن سر کلاس و می‌رفتن. شما خانواده متمولی نداشتین؟
پدر مادر من کارمند بودن، خب خدا شکر زندگی خوبی داشتیم، ولی این موضوع استقلال حالا احتمالاً در آموزش ما در بچگی شکل گرفته بود.
چجوری؟ یه چند تا مثال میزنید که مثلا چطور رو مستقل بالا بردن؟
نمیدونم، ولی من یادم از زمانی که دانشگاه بودم خب همیشه برای من حتی واریزی هم خب پدر مادرم برام واریز میذاشتن، برای چندم پول تو جیبی کلاس همه کار بود، ولی خودم دوست داشتم که استقلال داشته باشم. نمیدونم چرا، یعنی یادم نمیاد الان فکر کنم، شاید الان حالا این سوالی که پرسیدین بعد بهش فکر کنم چجوری، نمیدونم، ولی دوست داشتم که از نظر مالی مستقل باشم.
دوست داشتین خیلی پولدار شین؟ از دوران جوانیتون؟
اون زمان استقلال بیشتر برام مهم بود. اون زمان
مستقل بشی.
یادم زمانی هم که فارغ التحصیل شده بودیم، موضوع کار و درس و اینها رو فقط چند نفر بودیم که خیلی جدی به کار چسبیده بودیم و کارهای مختلفی تو حوزه خودمون انجام دادیم. نمیدونم، اون حس علاقمندی و استقلال فکر میکنم که خیلی کمک میکنه و اگه بشه یه جوری این رو یا از طریق خانواده ها یا از طریق دانشگاه یا از طریق آموزش جوری هر چیز سریع‌تر وارد بیزینس بشن، در واقع بهتر میتونن مسیرهای زندگیشون رو بهتر میتونن مشخص کنن.
معتقدین الان هم مثل اون سالهای دهه 80 لازمه که حتما آدما برن و اون سختی‌هایی که شما کشیدید رو بکشن و بعد به این نقطه برسن؟
اون زمان واقعا خیلی از مباحث آموزشی تو اینترنت نبود. الان نه واقعا لازم نیست که تمام مسیری که من رفتم رو اون دوستان برن.
خیلی ساده تره.
خیلی ساده تره. اصلا فقط کافی الان با مفاهیم کسب و کار آشنا بشن در زمان دانشجویی.
یه روز از صبح بدون که از خواب بیدار میشید و تا شب که بخوابید برام توضیح میچام.
اول ایمیلامو چک میکنم همون تو منزل. کشورهای دیگه که صحبت میکنم با گای تایمشون از ما زودتره. فعلا اصلا یا ایمیل میزنن یا تا شبکه‌های اجتماعی پیغام میدن که جواب اونها رو میدن. هم صبحونه میخورم هم با اونها صحبت میکنم. حالا صبح بیشتر به صورت پیغامی هست دیگه. بعد معمولا یه سری کار اداری از من میخوان، یعنی به عنوان مدیر عامل شرکت اون کار رو انجام میدم. تقریبا 20% وقتم هم میره برای کار بازرگانی اونها، 10% برای کار بیزنسی، 20% برای کار فنی.
شد ساعت 6 شما اینا رو مطالعه کردید میخواهید بیت خونه؟
بله، پسرم رو برمیدارم میبرم ورزش.
خودتون هم ورزش میکنید؟
بله.
چه کار میکنید؟ چه ورزشی؟
ورزش تنیس روی میز، پینگ پونگ. بله، تقریبا به صورت نیمه حرفه‌ای هستم، عضو تیم نظام مهندسی استان تهران هستم در موضوع تنیس روی میز. و دیگه بعد میارمش و یک هفته گفتیم میذارم شام میخوریم. معمولا
شام میخوابید؟
من معمولا ساعت 12 میخوابم، ساعت 12. یک ساعتی هم باز دوباره وقتی خانواده در واقع خوابیدن، من یک ساعتی باز ایمیل ها رو دوباره چک میکنم، پیغام بچه ها، موضوعات فنی مسائل حل میکنم، بعد دیگه میگیرم میخوابم.
تا لحظه آخر یعنی همچنان آنلاین و چیزی دیگه؟
فقط ساعت 12 تا 4 صبح کسی با من کاری نداره، چون 4 صبح که چینی ها بیدارن، تا 12 شب کسی برنامه‌نویسا هستن که بعد از ظهر میان، یعنی تازه ساعت 2-3 یه سری همکاران داریم 2-3 میان برنامه‌نویسا اینجوریه.
افقتون چیه آقای غنی‌زاده؟ میخواید یعنی در نهایت چه اتفاقی بیفته
در حوزه
خودتون،
اقتصادی یا شخصی؟
نه شخصی.
بله، خب یکی از موضوعاتی که فکرم درگیر کرده همین پدر بودنه، که دوست دارم یک پدر خوب باشم، دوست دارم یک دوست خوب باشم، دوست دارم یک همکار خوب باشم و از نظر توسعه فردی خودم رو بهبود بدم، برای که بتونم خانواده، دوستانم، همکارانم رو حفظ کنم و سعی کنم به توسعه فردی اونها در واقع کمکی کرده باشم. نمیدونم ته این یادگیری که، ولی یادگیری هرچی میبینیم جلوتر میبینیم باز خیلی چیزا هستن که چه در زمینه توسعه فردی چه موضوعات اجتماعی میبینیم، هرچی میبینیم جلوتر باز هم جا واسه کار هست. و سعی میکنم فعلا نقاط ضعفم رو در واقع خیلی پوشش بدم، اونم زیاد، البته نگفتم یه خیلی زیاده.
درست. و اینکه شما خب در حوزه کاریتون آدم شهیری هستید و آدم در حقیقت نوآوری هستید و خلاقی هستید، یه کاری میکنید که مثلا بگید واو این چه حرکتی بود زد مثلا؟
خودم برای خودم عجیب بود. یه مشکل مالی بین دو تا شرکت بود و تو مدیر عامل بود، به تمام مسائل نوسانات ارزی رخ داده بود. ما نشستیم که همینجوری نشسته بودیم که این دوستان رو به توافقی برسونیم و اونجا من به طور اتفاقی موفق شدم که این دو نفر رو مصالحه بدم در این زمینه، چون خیلی ادبیات تندی با هم دیگه داشتن و به نظر می اومد که اصلا نمیشه کاری کرد. حالا اینا اصلا فاصله دادیم، من میرفتم با ایشون با نفر اول صحبت میکردم، باز با نفر دوم برمیگشتم، یه چند بار رفتم که دیدم درست جفتشون موافقت کردن، ولی رو در روی هم که بودن خیلی در مقاومت میکردن. بعد دیدم که مسئله حل شد و عددش هم عدد قابل توجه، اختلاف خیلی زیاد بود، ولی این توافق برای خودم عجیب بود. دیدم یه توانمندی عجیبی تو این زمینه دارم، شاید بتونم در آینده بهتر از اون استفاده کنم.
شورای حل اختلاف بریم مثلا؟
مثلا آره. برای خودم عجیب بود، تا حالش این کاری نکرده بودم.
بیشتر به آرزواتون رسیدین نه؟ فکر کنم یعنی آدمی هستید که به آرزواش میرسه.
یادمه اولین دوره توسعه فردی که من رفته بودم، یه چیز بود اسمش تجسم خلاق یا چنین چیزی بود، یادم نمیاد، میگفت که وقتی میخواییم به یه موضوعی رو بهش برسین، به موفقیت پس از اون فکر کنید. مثلا اگه ماشین دوست دارین بخرید، مثلا تصور کنید تو ماشین نشستید دارین رانندگی میکنید. این برام جالب بود و این رو تو زمینه کار استفاده کردم. یعنی که من فرض میکردم که من یک مهندس نقشه بردار هستم که وقتی فارغ التحصیل شده همه کاری بلدم و جالب بود برام محقق شد، ولی نمیدونم چرا اون مسیر رو به اون شکل دیگه انجام ندادم. نمیدونم حالا ترسیدم یا ولی خیلی خوب جواب داد.
اصلا از چیا میترسیم؟
معمولا مسئولیت های سنگینی به دوش کسانی که دارن کسب و کار رو بر عهده میگیرن. اونجایی که بایستی بین منافع شرکت و منافع شخصی چیزهایی رو تفکیک کنی، خب اونها یه خورده کار ترسناکیه. یه جایی هست که شما به خاطر منفعت شرکت بایستی یک شخصی رو متضرر کنی، شرایی نداره. مثلا قطع همکاری کنی، با یک نفر، خب این کارا مسئولیت بالایی رو میطلبه، اونها کارای خیلی سنگینه واسه من. کلا مدیریت منابع انسانی برای من کار ترسناکیه.
علاقه دارین به مهاجرت یا نه؟
نه علاقه ندارم به مهاجرت، ولی به قالب توسعه بیزینسی برای کار موضوعات صادراتی خب الان دارم کارهایی انجام میدم برای شرکت که در قالب اون تقالب شرکت در نمایشگاه ها و کار صادراتی دوست داریم که در واقع این فعالیت داشته باشیم.
شما پول دارین؟
نه پول دار نیستم.
پول این مقیاس رو بگید که در چه مقیاسی پول دار نیستم.
خدمتتون عرض کنم که معمولا کار تولیدی که ما هستیم بدهی بیشتر از معمولا چیز پول نقدیه که وجود داره. به این دلیل که شما هی باید تولید کنید پول میخواد، پول لازم دارید. شاید مثلا تو چند سال آینده در قالب توسعه سرمایه ما میتونیم مثلا فرض کنید که از پول هامون مثلا زمین تولیدی بگیریم، سوله بزنیم، تجهیزات بیشتر کنیم. ما مرتب تو این استیم احتمالاً تا 2-3 سال آینده من نمیتونم جز پول دارا بشم، چون بایستی توی مجموعه خودم، شرکت خودم هزینه توسعه‌ای بدم برای توسعه کسب و کار. شرکت ما شرکت جوانی، الان 4-5 سال سابقه داره و تو حال 2-3 سال اول که تا شکل میگرفت و وقتی پروداکت زده و این مجموعه جدید دارن کار میکنن.
خیلی جالبه. وقت چه جوری پس ازدواج کردید اون موقع؟ با چه یعنی چه سال 88، حالا شما دارید میگید در سال 1402 که 14 سال از ازدواجشون میگذره هنوز معتقدید پولدار نیستید؟
بله.
پس معتقدید که برای ازدواج کردن نیاز نیست آدم پولدار باشه اصلا؟ نه
نه، خب فکر میکنم 70-80% جامعه هم همین وضعیت دارن، شاید 20% جامعه باشن که خیلی متمول باشن به طور
کلی. خیلی نه مثلا
اصلا به طور کلی آمار 20-80 هست ما، ولی من فکر میکنم که اینا خب موضوع ارتباطی نداره. بالاخره این زندگی باید من خانومم خب همراه هم بوده، هم مسیر بوده با من، مشاوره بهم داده، کمک هم کرده همراه. من یادمه که همون سالی که خب فرزندم سال یک سالش بود، یکی دو سالش بود و من مجبور بودم خیلی کم پیششون باشم و ایشون همراهی کردن. خدمتون گفتم 7 صبح میرفتن، تا وقتی برگشتن حتی 8-9 بود و فرزند خب 2 ساله نگهداریش کار دشواریه تنهایی. این مسیر رو خب مسیر زندگی رو با هم دیگه ساختیم و اگه مسیرهایی رو اشتباه رفتیم یا درست داریم میریم یا حال هر کاری میکنیم، ما همه با هم بودیم و این زندگی رو با هم دیگه ساختیم. توی یک در واقع زندگی از پیش تعریف شده ای قرار نداشتیم.
های اشتباهاتتون زندگی میستید؟
معمولا سعی میکنیم اینجوری توجیه کنم برای خودم، ولی واقعیتا نمیشه فرار کرد. یا برای من دست به توجیه هم، برای بقیه هم خوبه، برای خودم هم خوبه، ولی از واقعیت ها نمیشه فرار کرد و هرچند که توجیه براش پیدا میکنم که چرا این کار رو انجام دادم، ولی در خلوت خودم آنالیزش میکنم، بررسیش میکنم و سعی میکنم رفعش کنم.
خودتون سرزنش هم میکنید؟
بله بله، کم نه خیلی زیاد این کار رو انجام
میدم. خودتون شدید تنبیه میکنید؟
بله نیستم خودم تنبیه کنم.
سرزنش میکنید؟
سرزنش میکنم آره. یعنی میگم چرا این کار کردی، چرا فکر نکردی. اسم توسعه فردیه دیگه و خب هنوزم بی اختلافی با خانومم داریم توی سری مسائل تو گفتمانمون و ایشون معمولا واقعا راست میگه. یه جایی مقاومتی میکنم، بعضی اوقات آدم فکر میکنه که اشتباه نکرده، خب اشتباه کرده و هنوز که هنوز خانومم گوش زد میکنه و من اون موقع قبول نمیکنم، ولی فرداش مثلا میگم که درسته، حالا گاهی هم به زبون نمیارم.
خب پس الان که دارید میشنوید خانم آقای غنی‌زاده، بدونید که ایشون قبول میکنه ولی به روی خودش نمیاره.
آره با تأخیر.
این غرور است دیگه احتمالا.
این احتمال داره، احتمال غرور است و اینکه من شکست برام سخته. کلا قبلش سعی میکنم که با تفکر یک کاری کرده باشم، توجیهاتمو چیده باشم و این توجیهات معمولا هر کس میپرسه من همیشه توجیهام آماده است. مثلا چرا این قرارداد امضا کردید؟ من عدلم همون موقع است، یعنی آماده دارم. خب گاهی تو عدله اشتباه کردیم، مثلا گفتم که 1-2-3 مثلا سودش خوب بوده، نفر آشنا بوده، من توسعه بوده، یکی از اینا معمولا اگر اون پروژه به شکست بخوره خب یکی از این داشته های من غلط بوده، ولی خب آماده دارم. بعد خودم رو اینجوری توجیه میکنم که خب من اینجوری فکر میکردم الان نشد و این بده دیگه، این برای یه نفر بده ولی من اینجوری هم. و این که ضعفای منه، این که اصلا ضعفی که گفتم از ضعف زیاد دارم، یکیش همینه، توجیه میکنم. توجیه شکستم از قبل آماده هم کردم.
چیز عجیب غریبیه. خب و حرف آخر.
مرسی از شما. حالا شنوندگان ان شاءالله که از این گفتگو لذت برده باشن و بدون برنامه صحبت کردم، نمیدونم حالا چی باید میگفتم چی نباید میگفتم. آره صحبت خاصی نیست، مرسی از شما.
برنامه اختیاریه رو میشنوید و اختیار داشتن آقای غنی‌زاده که هرچی دوست دارن تو این برنامه بگن، ما هم اختیار داشتیم هرچی دوست داریم ازشون بپرسیم، سعی کردیم همین اتفاق بیفته. امیدوارم که از شنیدن این مصاحبت و این مستند گزارشی لذت برده باشین. خدافظی.
عصر پاییزی بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. هر جایی که صدای ما رو از رادیو تهران صدای پایتخت دریافت میکنید، انشاءالله در صحت و سلامت کامل باشید و شنونده برنامه های رادیو تهران. از اینکه مخاطب رادیو تهران هستید بسیار خوشحالیم و اگر پیشنهاد، نظر و یا انتقادی در رابطه با برنامه‌های رادیو تهران دارید 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. با این شماره تماس بگیرید، حتما همکاران من نظرات شما را در برنامه‌های مختلف اعمال می‌کنند.
مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران برگزار می کنند اولین جشنواره بین‌المللی شعر آفتاب نهان، زمان 9 مهر ماه 1402، مکان مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو تهران یه شماره پیامک داره که تمام شنوندگان عزیز این رادیو با این پیامک آشنا هستند، 30094. یک تلفن گویا داریم 27 86 2094. ارتباطات مردمی رادیو تهران 22 65 24 65 22 65 24 66. اگر میخواید ما رو در فضای مجازی پیدا کنید www.radiotehran.ir.
صدای شهر
باز هم صدای شهر رادیو تهران. متشکرم که ما رو میشنوید. از وضعیت ترافیک با خبر بشید.
ترافیک
خیلی از مسیرها در شهر تهران اینطور که ما در دوربین ها میبینیم در حال حاضر ترافیک سنگینی دارند. به چند مورد از این مسیرها اشاره میکنم، امیدوارم برای شما راهنمایی باشه که بتونید مسیرهای درستری انتخاب بکنید. بزرگراه آیت الله حکیم در حال حاضر در مسیر شرق به غرب ترافیک سنگین داره، از بزرگراه یادگار امام تا محدوده بزرگراه شهید ستاری. همینطور بزرگراه جلال آل احمد هم ترافیکش سنگین هست، در مسیر شرق به غرب این ترافیک برقراره، از بزرگراه کردستان آغاز میشه تا محدوده بلوار آرشمهر هم دنباله پیدا کرده. اما بزرگراه شیخ فضل الله نوری اگر قرار هست که عبور بکنید شمال به جنوب به این بزرگ راه رو باید خبر داشته باشید که از بلوار مرزداران ترافیک سنگین داره تا حوالی بلوار چوب تراش. در بلوار نلسون ماندلا هم ترافیک سنگین هست، مسیر شمال به جنوب از خیابان گلستان تا محدوده بلوار اسفندیار. در بلوار میرداماد ترافیک سنگین رو در مسیر غرب به شرق میبینیم، از خیابان دکتر مصدق تا محدوده خیابان دکتر شریعتی. همینطور بزرگراه شهید حقانی هم شرق به غربش ترافیک سنگینی داره، از خیابان دکتر مصدق تا محدوده میدان ونک. خیابان ولیعصر هم اگر انتخاب شماست و به شمال پایتخت از این خیابان میرید، بدونید که از کوچه مهرگان ترافیک سنگین داره تا محدوده میدان ونک و بالاخره بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی که غرب به شرقش در محدوده بلوار سعادت آباد ترافیک سنگین داره. در بخش بعدی 16:30 دقیقه هم ترافیک رو از این استودیو بشنوید.
خب 4 ثانیه از ساعت 16:30 دقیقه گذشته، اینجا پخش شبکه رادیوی تهرانه و از رادیو تهران بپرسید هر سوالی که دارید.